Saint forme aujourd'hui. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Wa sallallahu ala Rasulullah. Abil Qasim al-Mustafa Muhammad.
Allahumma salli ala Muhammad.
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين وعلى أهل بيتهم. درس 53 در ادامه بحثایی بود در باب قوه خیال که از کردیم آثار ماده را دارد، شکل و شمایل و اندازه دارد ولی خود ماده را ندارد. مثال دادیم اشکالی را که شما در بیرون میبینید در قوه خیال به پیش ذهنتون ترسیم میکنید. مثال میزدیم مثل حیوانی را شما در بیرون ببینید، یه اسبی را ببینید. مثال دادیم گلدسته حرم حضرت معصوم سلام الله علیه را میبینیم، شکل او را، شمایل او را ما در ذهنتون داریم، اما خود ماده اون گلدسته اونجاست، اون جسم او در بیرون، اما صورتی از او در ذهن. تفصیل صحبت کردیم، یه نگاه مجددی هم به سر بزنیم. به درس 33 تا 37 نگاهی بفرمایید. ما از اون دروس به دلیل و برهان و بحث و فصل نتیجه گرفتیم که وعای علم به خلاف همه ظرفهای مادی، هرچه علم در او بیشتر قرار گیرد گنجایش او بیشتر میگردد. اون روایت امیر مومنین علیه السلام رو خوندیم، کل وعاء یضیق بما جعل فیه الا وعاء العلم فانه یتسع به. هر ظرفی به پذیرش مظروف از ظرفیتش کاسته می شود. یاد در موقع مثال دادیم مثل یک سطلی که 10 لیتر آب بگیره، کی میشه و داخل این سطل شما 10 لیتر آب بریزی؟ زمانی که سطل خالی باشه. و اگر قبل از شما این سطل 5 لیتر آب ریخته شده، حالا شما چقدر میتونه آب بریزی؟ 5 لیتر دیگه. اگر شما هم این 5 لیتر ریختی، ظرفیت 10 لیتر آب داشت، دوبار 5 لیتر مثلا آب ریختی، شده الان 10 لیتر دیگه. چی؟ ظرفیت نداره، گنجایش نداره، پر شد، بریزید سرریز میکنه، اسباب زحمت میشه. اما ظرف علم شما هر چقدر مدرسه میرید و علم بیشتر میآموزید گنجایشتون بیشتر میشه، آمادگی بیشتر پیدا میکنه. هرچه علم در او بیشتر قرار میگیرد گنجایش او بیشتر میگردد و برای تحصیل علم بالاتر و بیشتر آماده تر میشود. این اصل 37 بود. و نیز نتیجه گرفتیم که علم را با وعای او یک نفس سنخیت است. علم و عالم با هم یک سنخیتی دارد و همونجا مثال دادیم نه تنها علم و عالم بلکه هر ظرف و مظروفی اینجوریه. همونجا مثال زدیم، گفتیم مثلا آب را و شربت را تو پارچ بریزن، اما سبزی را کجا میریزن؟ تو سبد میریزن. اون ظرفی که سبزی میگیره که آب را به خود قبول نمیکنه. ظرف و مظروف باید به هم یک سنخیتی داشته باشن. نون رو کجا میذارم؟ و همینجور اشیای دیگر هر ظرفی با اون چرا که در ظرف قرار میگیره باید با هم سنخیت داشته باشن. علم هم اینجوریه که علم و عالم هر دو مجردن و نیز نتیجه گرفتیم که علم را با وعای او یک نفس سنخیت است و این اصل 36 بود و نیز نتیجه گرفتیم که نفس ناطقه و من غلط میخوانم علا اعماله بینیم شما صحیح شده و نیز نتیجه گرفتیم که این را به آیو یک نفس سنخیت است به این اصل 38 بود
شما قربود 36
خیلی همون بشه علا اعماله بینیم هر موقع من غلط میخوانم شما نیت صحیح بکنیم درست بشه و این اصل 38 بود. حالا درسته آقا؟ 38 درسته؟ و نیز نتیجه گرفتیم که نفس ناطقه و مخرج او از نقص به کمال هر دو از موجودات ماورای طبیعت هم. نفس و اونی که نفس را از نقص در میاره کیست که نفس ناقص را به کمال میرسون؟ او رو از نقص در میاره، مخرج اخراج کننده اون رو که از نقص در میاره، هر دو از ماورای طبیعت، هر دو از موجودات مجرد هم. به این اصل 39 بود و از این دروس اخیر نتیجه گرفتیم که صور خیالی تجرد برزخی دارد و بدیهی است که صور خیالی قسمی از اقسام ادراکات ماست که ما هم صورت خیالی رو ادراک میکنیم. بدانستیم که علم و که ادراک و علم به یک معناست، ادراک کردیم یعنی عالم شدیم، اینم به یک معناست. حالا حرفا داریم یا داریم عمیق میشه. امروز بحث خیلی شیرین و عمیقی داریم، گرچه حرف جدیدی نداریم. اگر مطالعه جدیدی به درس‌های اخیر شده باشه ما مطلب جدیدی نداریم جز این که حرفایی که در درس‌های اخیری گرچه از جهت زمانی فاصله افتاد، بله نزدیک 2 ماهه، ولی حرفا از جهت سیر علمی کتابی همین درسی که الان 53 میخونیم، 52، 51 همینجور که اون چرا که صور خیالی ماست، صور خیالی که در صورت قوه خیال ما ترسیم میشه، اینها همه ادراکات ماست. منطقه ادراکات ما از طریق قوه باصره است، میبینیم، میشنویم ادراکات ما. بدانستیم که علم و ادراک به یه معناست و چون صور خیالی تجرد برزخی دارن، تجرد برزخی رو معنا کردیم، تجرد گفتیم بر 2 قسمت، تجرد تام، تجرد برزخی. تجرد برزخی اونهاییست که صورتی داره لیکن ماده رو نداره. همین مثال داده، مثل اینکه شما الان 2 ماشین ببینید سر خیابون، 2 رنگ ماشین ببینید، 2 مدل ماشین ببینید. الان در ذهن هر 2 نوع ماشین رو در صورتتون ترسیم میکنید، اما صورت هست ماده نیست. رنگ، اندازه، حجم و چه بسا سنگینی، 2 شی رو بلند کردید، اون شی از این شی سنگین تره. وزن رو الان در نظرتون دارید، اون شی سنگین تر از این شی بود. وزن رو در ذهنتون دارید اما خود ماده رو ندارید، برخلاف تجرد عقلی که حکم حتی صورت مادی رو هم نداره. مثال دادیم مثل محبت، معنای محبت این صورتی نداره. حتی محبت بین دو فرد صورتی نداره. اگر دو نفر با هم برخورد کردن، شما از نگاهشون، از احوال پرسیشون یه گونه صمیمیتی و محبتی از اونها احساس میکنید، این آثار اون محبت، خود اون محبت شکل نداره، ولو محبت جزئی که گفتیم این کار قوه واهمه است. قوه واهمه کارش، قوه واهمه کارش صورت جزئیاته، و تعبیر صورتم شاید تام نباشد، ادراک جزئیات و ادراک جزئیاتی که ادراک جزئیاتی که صورت مادی هم نداره و ادراک کلیاتی که صورت ندارد عقلیه. بنابراین ما گفتیم ادراکات عبارت از محسوسات و متخیلات و موهومات و معقولات. قوه عاقله، قوه واهمه، قوه خیال و قوه قوای احساس حواس ظاهره پنجگانه. صورت خیالی تجرد برزخی دارد. برزخ فاصله بین ماده و مجرد که نه آن است و نه این است، همین است و همان است. این مقداری باید مجدد نگاه مجدد بکنیم. به حکم اصل 38 با وعای خود یک نفس سنخیت دارد، یعنی قوه خیال هم تجرد برزخی دارد. گفتیم که صورت خیالی نوعی ادراک و علم، علم و عالم با هم یک سنخیتی دارند. پس قوه خیال با صورت خیالی نوعی سنخیت دارند. سنخیت چون چیه؟ تجرد برزخی. که قوه خیال هم یک نوع تجرد برزخی دارند، امور متخیل هم صورت برزخی دارند. خوب است که این مطلع مستدل را هم به صورت اصلی در آوریم که می شود اصل 45 هر یک از قوه خیال و صور خیالی را تجرد برزخی است. صورت خیالی و قوه خیال، قوه خیال قدرت ادراکی ماست، صورت خیالی اون چیزی که اون صورتی که در نفس نقش می بنده، اون صورتی رو که ما ادراک میکنیم. میگیم ما شیئی رو از بیرون ادراک کردیم، ما یک حیوان رو دیدیم، یک ماشین رو دیدیم، یک انسان رو دیدیم، صورتی از اون در نزد ما حاصله، اون صورت حاصله از شیء خارجی در ذهن را صورت خیالی، و این ذهن ما میشود در این مرتبه از ادراک میشود قوه خیال. هر یکی از قوه خیال و صور خیالی را تجرد برزخی است. حال ببینیم این قوه، حالا اونی که الان میخواییم به پروراری میده که قوه خیال در کجای ماست. یه بحثی کردیم که علم در کجای ما قرار میگیرد، علم در کجای ما قرار میگیرد، الان قوه خیال در کجای ما قرار میگیرد. تو جیب ماست، تو عقل ماست، عقل یعنی چی؟ در قلب ماست، قلب یعنی چی؟ در کجای ماست؟ و حضرت استاد الهی گرامی، حضرت آقای حسنزاده حفظه الله علیه و آله فنا، مثل سایر بزرگان اصرار دارن که قوای ادراکی ما همون منه در مراتب، همون یه بحثی کردیم نسبت به انه و اون من و اون خودم، خودم اون من کجاست؟ الان که من اگه روبرو شما نشستم، اون منی من کجاست؟ همین اعضا جواره من، این دست و پای من، این هیکل و قیافه که من میگیم منم نیم. برابر یه سوزن که بزن میگر اوی منم که ادراک بکنم، این منم که میشنوم، این منم که میبینم، این منم که میگویم، این منم که نشستم، این منم که میفهمم، این منم که فکر میکنم درست حرف بزنم، این منم که حواسمو جمع کنم شما چی میگید درست بشنوم. من کیه؟ همه اینا منه دیگه. منم که غذا خوردم، منم که تشنه، منم که گرسنه، منم که گرممه، منم که سردم، همه اینا این منم. همه قوای ظاهری و باطنی این منم که شما دارید من را مشاهده. شما هیکل منو میبینید، حرف منو میشنوید، خودتون مبصر من واقع میشوید، منم که به قوه باسه دارم شما را. همه این قوا اون من من هست که در مراتب هست. حال ببینیم این قوه خیال که وعاء صور خیالی است، حقیقتی ورای نفس یعنی روان انسانی است یا شعبه و شاخه از آن است. درختی رو در نظر بگیرید، آیا اون درخت شخصیتی است و شاخه های اون را شخصیتی دیگر و ریشه های اون را شخصیتی دیگر و برگ های اون را شخصیتی دیگر و تنه او را شخصیتی دیگری است، یا از ریشه تا شاخه ها و برگ ها یک هویت است، یک درخت، ریشه‌اش از مجموعه همین. و الا شما اگر ریشه را جدا کنید ببرید یک گوشه بندازید، ریشه آن درخت است. برگشی برگ بکنی، این برگ آن درخت است. شاخش، این شاخه آن درخت است. پس اینا وجود استقلالی نداره، همه وابسته به اون حقیقت، به اون حقیقت جامع، تمام حقیقت همه این فروعات. اون فروعات هیچ کدام جدا جدا شخصیتی ندارن، جدا جدا منیتی انهی ندارن. قوه باصره انسان اینجوریه. اگه کسی چشم او رو جدا فرض کنی، حالا مثلا در این صحنه تصادفی چشمی از جدا افتاد، دست کسی بریده شد، میگین این دست آن شخص است، برای این دست شخصیت جداگانه قائل نیست. به پای او به سایر اعضا جوانی یا از ریشه تا شاخه ها و برگه ها یک هویت شد. تصدیق می فرمایید که آن درخت مجموع ریشه ها و تنه و شاخه ها و برگه هاست، یعنی همه اونها یک هویت و شخصیت تشکیل می دهند. و می دانید در درخت نیرویی است که بدان می بالد، بالندگی درخت به اون نیروی باطنی است که این درخت الان زنده است، سرسبزی دارد، برگ و شکوفه و چغاله و میوه میدهد، و همون نیروست که اون را شاداب و شکفته میدارد و در تمام و در تمام اندام اون درخت سرایان دارد. که شما میگه این درخت زنده است، یه چیز در نهاد او هست، در انسان این گونه است که پلک چشم شد این میگه چشم من، زبان من، اون من من تا در او هست. بحث رو مفصل کردیم نوبت قبل، اون انه، اون من من این مجموعه را زیر پر خودش گرفت. این مجموعه هیچ کدام وجود استقلالی نداره، همه زیر مجموعه اون حقیقت واحده. و میدانیم در درخت نیرویی است که بدان میبالد و برگ و شکوفه و چغاله و میوه میدهد، و همان نیروست که اون را شاداب و شکفته میسازد و در تمام اندام اون درخت سرایان دارد، حتی اون روشه های مویی و اون رشته های نازو کشیده در برگ ها از اون قوه تر و تازن و حیات نباتی دارن و اون رشته های گوناگون در درخت حامل اون قوه و به منزلت رگه ها یا حامل خون در انسان و حیوان. انسان با اندک تأمل به خوبی حکم میکند که دو هویت یعنی دو شخص و دو کس نیست، بلکه یک شخص و یک هویت است که جمیع افعال و احوال و اطوار و آثار و وجودیش را به یک شخص که خودش است نسبت میدهد و از اون یک هویت تعبیر به من میکنند، میگه و میگوید من اراده میکنم، من راه میروم و من خیال میکنم و من اندیشه میکنم و من ادراک میکنم. خلاصه جمیع آثار وجودیش را از ظاهر و باطن بدون استثناء به یک من اسناد میده، اگرچه ادوات و آلات و ابزار اظهار اون آثار وجودیش هر یک جز دیگری است. یعنی چشم میبینم، گوش میشنوم، گوش نمیبینم و چشم نمیشنوم، پا میروم، جهاز هاضمه غذا رو هضم میکنه و همینجور هر از اعضا کار جداگانه میکنه، اما همه رو نفس میگه من کرد. نفس میشنود اما با چشم میشنود. آره؟ نفس میشنود اما با پا میشنود، نه با چشم نمیشنود، او با گوش میشنود. شنونده نفس است اما ابزار و آلات شنیدن و دیدن فرق می‌کنه. باشه، گوش غیر از چشم است، چشم غیر از گوش است، از هر کدام کار علاهده برمیان، کار اون این نمی کنه، این کار این رو اون نمی کنه، اما همه آزار بفرمایید که ابزار و آلات هم ابزار کار هم، ابزار دیدن هم، ابزار شنیدن هم، اما بیننده و شنونده نفس است.
در عرض هم
نسبت به هم دیگر ممکنه طولیت داشته باشن، اما نسبت به نفس در عرض هم، حتی عقل و وهم نسبت به نفس، نفسی که میگه من با عقل خودم فکر کردم، من با نفس و جهاز هاضم خودم غذا رو هضم کردم، کار خودش چه فرق میکنه؟ برای نفس عقل و چشم، من با چشمم دیدم، من با زبانم گفتم، من با فکرم به این نتیجه رسیدم، همه منم. نسبت به نفس همه این قوا در عرض یکدیگرن، اگرچه خود این قوا نسبت به یکدیگر طولیت داشته باشه. دو تا مطلب است آقای شرافر بودن، دو تا مطلب ما با دو دید نگاه بکنیم، یک دید که این قوا را نسبت به نفس نگاه میکنیم، اینو در عرض یکدیگر، قوه عاقله نسبت به نفس، قوه عاقله و قوه خیال و قوای حاسه و سایر قوا نسبت به نفس همه در عرض یک دیگر هم، لکن خود اون قوا نسبت به یک دیگر نخیر، ماده مرتبه پایین تر است، بنابراین قوه ادراک مادیات که محسوس و قوای حواس پنجگانن، اینها پایین تر از قوه عاقله هست و بین قوه عاقله و قوای حاسه و قوه خیاله و بالاتر قوه خیال و قوه واهمه است که ما حالا گفتیم اون وقت بحث کردیم که آیا چهار قوه داریم یا سه قوه داریم، محسوسات، متخیلات، موهومات و معقولات یا وهم و عقل یه معنا داره، که عقل وهم که انهو عقلان ثابت، یاد میاری بحث رو کردیم، بنابراین تکرار میکنم، این قوا خودشون نسبت به خودشون به هم دیگر ممکن است در طول هم باشن، بعضی ها بالاتر هم بعضی ها پایین تر هم، اما نسبت به نفس نه، همه آلات و ابزار نفس نه، همه در عرض یکدیگر دیگر مثل رواسته ماده دیگه. یک انسان میخواد باغ بیل بزنه، نخه میخواد یک کلوخ رو خورد کنه، کلنگ میخواد اونجا بیل میخواد اینجا کلنگ میخواد، کننده کار که نفسه، اینجا میخواد بنویسن مزرعه و بیل، کلنگ و کلوخ، کاغذ و قلم، چه فرق میکنه؟ همه کار نفسه، همه در اختیار نفسه، آلات و ابزار نفسه. نفس اینجا میخواد بنویسه کاغذ و قلم میخواد، اونجا میخواد مزرعه بیل بزنه، زمین آماده و بیل میخواد. اما در واقع کاغذ و قلم ارزشمند هم یا بیل و کلنگ؟ یکی باید میگه یعنی چی؟ یه ورق کاغذ با بیل قیمت فرق میکنه؟ قیمت یعنی چی؟ یعنی بریم در مغازه بریم یه ورق کاغذ بنزه یه بیله، یه بیل خریدن 100 بر 1000 بر کاغذ میشه، نخه 10000 بر کاغذ میشه گاهی جونسا. یه بیل تو مغازه بیل فروشی مساله فروشی خب آقا میگم 50000 تومان، خب 50000 تومان چند بر کاغذ میشه در لوازم تحریری؟ اون در مقایسه با پوله، اون در مقایسه با پول یه ورق کاغذ با یه بیل قیمت میشه. اما یه عالمی، یه دانشمندی تو اتاق میخواد یه مقاله بنویسه، برای ایشون یه انبار بیل اینجا هست چه ارزش داره؟ یه ورق کاغذ چند میارزه؟ یه ورق کاغذ به یادداشت علمی به مراتب ارزشمند در یه انبار بیل جونی. الان چی میارزه؟ یه قلم مثلا، یه مداد چند میارزه؟ با دونین در کجا شما قیمت میکنی؟ تو لوازم و تحریری مداد قیمت میکنی؟ خب اون طرف میگه آقا مداد دونین چند؟ بسیار. اونجا یه دونه سنگک چند تو مداد میشه؟ اونجا مقایسه معیار پوله که یه دونه سنگک چنده، یه مداد چنده، یه بیل چنده، یا نه یه قالی چنده، یه قالی چند میارزه، یه قالی چند مداد میشه. ولی آقا یه انگشتر چند تا پیرن میشه؟ خب اونجا در مقایسه با پوله. اما یه کسی هوا سردشه، یه پالتو میخواد، یه پیرن میخواد، شما فرض کن یک انگشتر فروشی یک مغازه انگشتر یه سر بهشون هدیه کنید، یه الان دارن از سرماده تلف میشه باده خدا. شما یه مغازه فروشی، یه مغازه بفرمایید که نمیدونم یه چمدون انگشتر بهشون هدیه کنید، چند میارزه؟ هیچی نمیارزه. چرا؟ برای یه سرد پیرن میخواد. اونها در مقایسه با هر کدام یک معیار مقایسه ای دارن، معیار نیاز اوست. یه نون سنگک بهتر از یه دارایی مالی، ولی یه نون سنگک گاهی به ارزشمندتر از یه دست لباسه، یه قالیه، یه کوله، یه ماشینه. شما یه ماشین گران قیمتی، اون طرف الان یه لیوان آب میخواد، این لیوان آب چند میارزه؟ به قیمت جان طرفه. یه ماشین گران قیمت چند میارزه؟ هیچی نمیارزه. چرا؟ برای که معیار تشنگی اوست. اما که صحنه برق برگشت، معیار گذاشتیم به پول نه به نیاز جان او، اون وقت اون ماشین چقدر پول میدن، یه لیوان آب چقدر پول میدن؟ شما باید معیارها رو دست بیارید. اگر اون ابزار خودشون نسبت به یکدیگر مقایسه میشن، کلنگ با قلم، حالا بفرمایید عقل با چشم. امیر مؤمنین میفرمایند که فقد البصر احون من فقد البصیره. انسان کور باشه بهتر از این است که بصیرت داشته باشه نفهمه مطلب، چه بسا نابینایانی که مطالب رو خوب بفهمند، شعورشون بالاست، عقلشون بالاست، اما چشمشون نمیبینن، اما شعورشون بالا میشه، ابوبصیر میشن، از اصحاب امام صادق باقر علیهم السلام به ظاهر نابینا. بنابراین باید شما مقایسه ها رو به کجا میبرید؟ خود این امور رو به هم دیگه مقایسه کنی یک حرفه، در یه معیار دیگره، همه در خدمت قوه عاقله و اون انه و نفس انسانیست، اونو نخیر، همه در عرض یک دیگره، در مقایسه با او، همه در خدمت او. مثل همون نویسنده در موقعی داره مقاله می نویسه کاغذ و قلم خوبه. الان خسته شده کاغذ و قلم گذاشته میخواد بره یکم مزرعه تفریح کنه. اتفاقا گفته حالا بذار یه ورزشی هم بکنیم از مزرعه بکنیم. میخواد باغ بید بزنه. حالا آقا کاغذ و قلم بهترن یا بید؟ میگه اینجا که میخوام زمین بید بزنم بید بکنم. اونجا که میخوام بنویسم کاغذ و قلم خوبه. کدومشون ارزشمندن؟ هر کدوم در جای خود ارزشمند. برای من فرق نمیکنه. اون زمانی که میخوام ببینم چش بدارم، اون موقع بشنوم گوشم، اون موقع میخوام راه برم پای من، اون موقع میخوام غذا هضم کنم قوه هاضمه من. همه در نزد عقل، در نزد نفس حل از سوا
نبود. هر کدومون نفسی در وجود
میکنه. بله نبود هر کدوم هم برای نفس، چون بنابراین همین میشود حل از سوا. هر کدوم نباشن نفس در یک مرتبه نقص داره. من فقط حسن، فقط علم مسموعات نداره چون گوشش کره. علم به بفرمایید که مشمومات نداره چون قوه شامه او از کار افتاده. قوه شامه نداره. بوی سشمام نمید. بنابراین میره عطاری میبینه که عط فروشی الان عطاری این معنی دیگه در آبش گرفته. در مغازه عط فروشی یه شیشه های کوچولو موچولو اینقدر قیمتی چنان میکنه. این بیچاره که قوه شامه نداره. حد اکثر بردش اینه که مثلا در مذهب ما عطر زدن استعمال عطر مخصوصا در نماز و اینا مستحبه. این برای خاطر ثوابش عطر میشه. حالا اون عطر بهتره یا این مخصوصا سامان برده چیز دیگه ادراک نداره بیچاره. برای تمیز بین عطرها رو نداره و همینجور فرمایش شده. ولی اصل فعل همه را به یک هویت نسبت میدهد، به اضافت میکنند، بلکه خود اون آلات و ادوات را با همه کثرت و اختلافشون باز به همون شخص و هویت که از اون تعبیر به من میکنند نسبت میدهد و میگوید دست منو، پای منو، بفرمایید سر و چشم منو و دل و مغز و کلیه و کبد من، بلکه املاک و اموال بیرونی از گوهر ذات خودش را یک نفع ارتباط و تعلق پیزوری به او دارند. نیشوقدیه خیلی محکم نیست، تعلقش خیلی محکم نیست. مثلا قوه فرض کن بینایی را با مثلا ساعتی که تو مچه آواز بستند، هر دو مال اوست، اما این ساعت میشد به دیگری داد، اما قوه بینایی نمیشه به دیگری داد. یا از این بالاتر قوه بینایی هم بالاتر، سواد به دانش. یکی دفتر منطقه زحمت کشیده الان با سواده، مقدار از علم خود به دیگری ببخشه، مقدار پول جیبش به دیگری ببخشه میشه، اما علمش به چگونه به دیگری ببخشه میشه؟ اگرچه مثلا معلمی به شاگردانش علم میده، این بخشش علم خودش نیست، این ابزار و معداته، آلاته. آلات و ابزار و معدات را به گوش او، به چشم او میرسانند، این بخشش و حقیقت علم اون نیست که به معنای اینکه علم خودش رو بده اونگونه که پارچ آب داشتیم، یه پارچی 4 لیوان آب داشتیم، برای 4 نفر که لیوان خالی داشتن دیختیم پارچ ما شد خالی. جوریه که اگه معلمی سواد داره 10 تا دانش آموز اومدن پیشش درس بخونن، اون وقت این عالم بشه وقت چی؟ بی سواد. جوریه بله. یا من لا تزیده کثرت العطاء الا جودا و کرما، در دعای افتتاح شبهای ما آنها را نیز به همون هویتی که امور مذکور نسبت به نسبت داده نسبت میدهد. میگوید لباس من و خانه و پول و ملک و باغ و راب، حال که این حقیقت به خوبی خود را به ما نشان داد که هر کس بیش از یک شخصیت و هویت نیست، پی ببریم که جمیع قوای ظاهره و باطنه انسان شؤون یک گوهر و یک ذاتند. به مثل انسان درختی است که اون قوا شاخه های او هستن و بدیهی است که شاخه ها جز درخت نیستن، بلکه جزء درختن. و اگر به فرض اون گوهری که از اون تعبیر به من می شود برداشته شود، قوه شنوایی، بینایی و بویایی و قوه خیال و قوه عاقله همه با او خواهند بود و جدایی اینها از اون امکان ندارد. و انفکاک بین اینها و بین اینها و آن پنداری بیش نیست و صرف فرض و تقدیر است. پس قوه خیال شأنی از شؤون نفس است. ادامه کلمه جلسه بعد انشاءالله. این انشاءالله توضیح میدیم. نفس ناقص بدون معنا که نفس قابل کمال، این قابلیت ها باید به فعلیت برسه. فرض کن که یک کسی بیاد توی شما این همه از قله دماوند تعریف کنه، خوب میشنوی، اما یه جایی در یه اردو باری آقا بیم میگن قله دماوند، در یه اردو جمعیت رو ببریم پای قله دماوند بگه این بیم قله دماوند، این بنده همون رو چشمش درد میکنه تازه چشمشو بستن. هی شما بگو قله دماوند اینه، این دستمال گرفتن پشت چشمشو بستن، بازم شده از مسموعات. این از قوه دماوند چیزهای شنیده اما بازم ندید. آقا این گرمازاست یا سرمازاست؟ من غافل بودم که از سرمازایی براشون چیزی بیاد. باز کنم میخوری؟ باز کنم آقا. اجازه است؟ اجازه است؟ زمان جبهه و جنگ بود، یکی از فرماندهان عملیات آدم با شخصیتی بود، مجروح شد. اون موقع بود که برای جانبازان مجروحان بیمارستان هدایایی می‌بردن. چند نفر از فرماندهان سپاه می‌رفتن ملاقاتشون. ایشون آدم با شخصیتی در جبهه و جنگ بود، خیلی با یه تمطراقی مثلا بیمارستان رئیس بیمارستان و این بگیره بند که تعدادی از فرماندهان عالی رتبه دارن میان پیش این شخصیت برای ملاقاتش، مثلا یا کارتون بزرگی هم برایشون مثلا هدیه آورد. میگم آقا رمزه آقای رنگ بر نکنه از اون چیزا، یا کارتون بزرگی برای هدیه آوردن اون کنار کنار تختش رو زمین گذاشتن. بعد از اینکه ایشون که رفت، این همراه بیمار کسانی که بودن، خب ببینیم چی هدیه آورده. که آروم بودن خیلی سبکه، کارتون بزرگ اما خیلی سبکه. شنیده از یه شاهدی بود، آروم آروم باز کردن. گاهی مثلا فرض کن که یه بخاری هست مثلا، یا یه شیء سنگین، اینجوری خیلی سنگین باید باشه، چی که این در سبکه با این حجم بزرگش. آروم باز کردن دیدن که اون تهش کارتون خالی رو که دونه پفک اون تهت و کارتون چسب دادن برمان شوخی مزاق با هم دیگر. چند نفر از فرمونده ها آوردن برای اون فرمونده ای که حالا میگم آقای رو خیلی کارتون سبکه، باز کنیم یاد کنیم. الله مصطفی نگاه نکنیم پس، من اول نگاه میکنم ببینیم چی هست، بعد نیست خوب. الله مصطفی الله مصطفی. من برم یه آب خوردنی هم بیارم. اینه
من گفتم
یک ساعت قبل از شما روشن کردم این بیماره. قبل از ظلم یکی را آوردم نگاهی کرد، صفاقا تنظیمش درست نیست، من در باش ور رفت که درست شد. بله این نمایندگی کسی بیاد یه نگاه حسابی بهش بکنه. پارسال بود اواخر هم شهریور و مهر اینها بود، یه کسی اومد نگاه کرد همینجوری مشکل داشت، گفت گازش خالی شده، گاز پارسال پر کرد، اینجا هم چرا دوباره تخلیه
این
صاحب
نشوی داره
هیچ کدوم نپرسیدین که مسئلهش چیه؟ چه مناسبت دید؟ برید انشالله مبارک باشه. یه خبرهایی بوده؟ بله آه، خبر نداری؟ خیلی درست. ما رو مجلس دعوت نکرده، عروسی دعوت نکرده، عقد دعوت نکرده، به همین سادگی داره سر قضیه رو هم بیاره دیگه. آقا انشاءالله مبارک باشه، زندگی پر برکت داشته باشه، حال انگار تازگی داماد شدم.
انشاءالله به سلامت.
خب این شیرینی ها تو خرجش کمتره، تو چون این شیرینی میخوریم و کلی ما تزینه
خود به نفع ماست. ما تا الان تا 17 همه مرداد هی یکی دو روز هستیم یکی دو روز نیستیم، دوست مسافرت داریم، پس تنظیم میکنیم اون مقداری که هستیم درس میخونیم. چطوره؟ هم باز همون یه گذر میونش باشه، هم روزهای خودمون دیگه، روزهای زوج.
چه
روزهایی
نیستیم جمعه که یه چیزه مثلا آخر هفته ها نیستیم؟
مثلا این فردار نیستم، پس فردار هستم. دوباره سه شنبه میرم مسافره، یک شنبه برمیگردم، یک شنبه را تا دوشنبه هفته بعد هست، یه هفته شد یک سر هست، دوشنبه را باز میرم جمعه برمیگردم. اون روزا که هستیم فردا نیستم. حالا همین صورتی پس یه قول قرار داشته باشیم و همینجور هر روز یه قرار مجددی بذاریم، ساعتمون هر روز همین هفت باشه. خوبه؟
دوشنبه
جلسه بعد دوشنبه میشه. باز من سه شنبه میرم چون تعطیلات حوزه است، این موری برابر میکشه. حالا دوشنبه ان شاء الله. فعلا به همون شنبه دوشنبه چهارشنبه اون باشه. اگه خواستیم تغییراتی هم بدیم باز در هر جلسه با هم توافق کنیم. پس حالا همون هفتمون باشه تا روز دوشنبه ان شاء الله. اللهم صل على محمد.